سلام مادرم، سلام کشته دفاع از حرم، سلام لشکر تنهای ولی، سلام حضرت زهرای علی. امروز دلمون غمگینه چون دلمون سیاه پوش یاس فاطمیه. اگرچه خودشون نیستن ولی اندیشه های والاشون در زندگی ما و حیات ما تأثیر میگذاره، چون که این اندیشه ها به حیات ما جاودانگی میدن و پویا میکنن. اندیشه رو میشه در کالبد کلمه جاودانه کرد، طوری که اصلا زمان و مکان رو در می نورده و زمان و مکان دیگه اهمیتی نداره. و این کار رو میشه از طریق قلم انجام داد، این یار دیرینه و وفادار نویسنده. به قلم بانو تقدیم به پیشگاه همه شما عزیزان.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخون رادیو سبا. امیدواریم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. به برنامه خیلی خوش اومدید. اونایی که تا حالا برنامه به قلم بانو رو نشنیدن بدونن که این برنامه مخصوص به کتابخونا و علاقه‌مندان به کتاب و نوشتن و نویسندگی هست. تا 15 دقیقه پیش رو حتما همراه ما باشید. اما بریم ببینیم قراره با کدوم بانوی نویسنده ایرانی آشنا بشیم و از آثار ارزشمندشون بگیم. اینجا به قلم بانوه.
تبسم کرده در آینه یادم تماشایت، خیالم رفته تا افسانه های شهر رویایت. من از دیروز و امروز چیزی نمیخوام مگر ایش پروازم دهی از بام فردا.
نویسنده برنامه به قلم بانو، بانویی هستند که گفتن خودم رو در دنیای قصه های کودکان و نوجوانان غرق میکنم. سرکار خانم سمیه سیدیان. این بانوی نویسنده در 16 اسفند ماه 1360 در تهران به دنیا آمده. کاردانی گرافیک دارن و از سال 1389 نویسندگی رو شروع کردن با نوشتن داستان کوتاه بزرگسال. اما بعدها آثار خانم سیدیان بیشتر در زمینه کودکان و نوجوانان بوده. آثاری مثل دندانی که لق نمی شد، صورت فلکی گم شده، بابا اتوبوسی، شانه‌ای که می‌خواست فرار کند، الهه خاموش معبد، افسانه جزیره کبودان و پهلوان چشم اسدی. اما کتابی که ما برای شما انتخاب کردیم از سرکار خانم سید سمیه سیدیان، اسمش هست افسانه جزیره کبودان.
کتاب افسانه جزیره کبودان در طبیعت آذربایجان و در دریاچه ارومیه میگذره. داستانی محیط زیستی در مورد یک بچه گوزد به نام خالخالی که با مادر و دوستانش در جزیره کبودان زندگی میکنن. شاخهای خالخالی برخلاف همسن و سالاش در نیومده. زمانی که بالاخره شاخش جوونه میزنه، متوجه میشه با همه تفاوت داره. به جای 2 شاخ، 1 شاخ. اونم با شکلی عجیب. کتاب افسانه جزیره کبودان در سال 1399 با 72 صفحه توسط نشر ساد چاپ و منتشر شده. بخشی از کتابو با هم بشنویم.
خالخالی وقتی خودش رو توی آب قنات نگاه کرد، ترسید. یک قدم یهو عقب پرید. میترسید دوباره جلو برود و خودش را توی آبی که خیلی پایین رفته بود ببیند. خال خالی، خال خالی مادر. مامان آناقره صدایش میزد. صدایش توی باد گرم میپیچید. خال خالی، مادر، کوشی بیا ببینم. دیروز قده ها ترکیدند. الان دیگه باید شاخ جوونه زده باشه، نه؟ بله، جوانه زده بود. اما چرا به جای دوتا یک شاخ، آن هم از وسط سرش؟ نکند او گوز نبوده؟ توی دلش گفت شاید خیالاتی شدم. آره آره بابا، مگه میشه؟ مگه گوزن تک شاخم داریم؟ جواب مامان آناقره را نداد. آهسته به قنات نزدیک شد، چشمهایش را بست و سرش را خم کرد. چشمهایش را که باز کرد دوباره همان یک شاخ کوتاه را دید. چانه‌اش لرزید، گریه‌اش گرفته بود. حالا به بقیه گوزن‌ها چه باید میگفت؟ همین جوری هم همه مسخره‌اش میکردند. همه میگفتن خالخالی لوس، خالخالی ترسو. حالا با این قیافه یه اسم جدیدم پیدا میکرد، خالخالی تک شاخ. به زمین ماسه‌ای زیر پایش نگاه کرد و سم کوبید. ماسه‌ها تکان خوردند اما اتفاقی نیفتاد.
اما شنونده‌های خوبمون، لطفاً آماده باشید که در این لحظه می‌خوایم ارتباط تلفنی برقرار کنیم با بانوی نویسنده برنامه، خانم سمیه سیدیان. سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر.
درود بر شما خانم سیدیان عزیز.
خوب هستین؟ سلامتین؟
خیلی ممنونیم.
لطف شما، ممنون از دعوتتون. خوشحال شدم در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، باعث افتخاره. سوالی که برای من پیش اومده اینه که شما بیشتر در زمینه کودکان و نوجوانان کتاب منتشر می‌کنید، درسته؟
بله.
چی باعث شد که گرایش پیدا کنید به این دسته از افراد؟ حالا خب اکثرا برای بزرگسالان می نویسند و خب شاید کتابهایی که برای بزرگسالان نوشته میشه مخاطب بیشتری داشته باشه. دوست داریم بدونیم که کجا این فکر به ذهن شما خطور کرد که بیشتر برای کودکان و نوجوانان بنویسید.
خواهش میکنم. واقعیتش من خیلی سال قبل با دوستان بزرگسال شروع کردم و اتفاقا هنوز هم ارتباطم با داستان بزرگسال و فضای بزرگسال قطع نشده و تقریبا سالی یکی دو تا داستان کوتاه بزرگسال می نویسم.
بله.
اما خب به واسطه اینکه یه دوره معلم پیش دبستانی بودم و اون موقع دخترم خیلی کوچیک بود، همراه خودم به کتابخونه می اومد، علاقه‌مند شدم که برای این گروه از در واقع بچه‌ها بنویسم. قصه نوشتن برای بچه‌ها دنیای عجیبی داره.
بله.
اونقدر که تخیلشون جالب، آزاد و رهاه، آدم احساس میکنه که از این فضا جدا هستن. به هر حال دنیای مدرن شلوغی‌ها و سختی‌های خاص خودش رو داره و احساس میکنم وقتی برای بچه‌ها می‌نویسم از اون فضای شلوغ پر استرس و پر تنش جدا میشم و واقعا دوست دارم بچه‌ها رو همراه خودم به یک دنیای تازه و سراسر حداقل شیرینی و احساس خوب ببرم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. بهترین اثرتون رو در زمینه کودکان و نوجوانان تا به امروز کدوم اثر میدونید؟
بهترین اثر، واقعا خیلی سخت از یک نویسنده همچین سوالی رو بپرسین، چون دقیقا داستان‌های آدم مثل بچه‌های آدم میمونن و ما نمیتونیم بگیم که کدوم بچه‌مون رو از همه بیشتر دوست داریم. من بین رمان‌های خودم، در واقع رمان‌های حالا کودک و نوجوان، رمان صورت فلکی گمشده رو خیلی دوست دارم.
بله،
به خاطر اینکه به اساطیر ایران باستان یک جورایی ارتباطش دادم، از اساطیر استفاده کردم، بناهای تاریخی ایران رو توش معرفی کردم که احساس میکنم نیاز نوجوان امروزه که با گذشته خودش یک پیوند و ارتباط عمیق‌تری پیدا کنه.
اما افسانه جزیره کبودان، اول بگو بگید چرا این اسم رو برای کتاب انتخاب کردید و از جریان و داستان کتاب هم برامون بگید.
حتما. افسانه جزیره کبودان یک قصه تقریبا طولانی داره. فکر میکنم سال 96 یک مسابقه برگزار شد به اسم سپیدار که در واقع یک جشنواره محیط زیستی بود و اون لحظه به ما گفتن که خب اگر که دوست دارید میتونید برای در واقع داستان محیط زیست یک قصه خلق کنید، حالا میتونید داستان کوتاه باشه، داستان بلند باشه.
بله.
و من احساس کردم که گونه های محیط زیست در خطر انقراض هستند و اینکه فقط به اونها به عنوان یک گزارش نگاه بکنیم و اینکه بگیم که خب سالانه انقدر گونه گیاهی جانوری در خطر انقراض هستند، از بین رفتن یا در حال از بین رفتن هستند، خیلی کفایت نمی کنه. یعنی یک جورهای احساس کردم که اون نقش ادبیات باید توی زندگی بچه های امروز ما پررنگتر بشه.
بله.
وقتی داشتم درباره گونه های گیاهی و جانوری دریاچه ارومیه و جزیره هاش تحقیق می کردم، متوجه شدم که دریاچه ارومیه 101 جزیره داره.
101 جزیره
بله. و چه اسمای زیبایی و چه اسمای زیبایی که متوجه شدم باز در جزیره کبودان آخرین بازمانده های گله های گوزن زرد خالدار ایرانی اونجا زندگی میکنن. و بعد دقیقاً و بعد اومدم اون افسانه خودم رو خلق کردم بر اساس سفر قهرمان و یه قصه براش ساختم و همونطور که گفتم با توجه به اینکه به افسانه ها خیلی علاقه زیادی داشتم بله. از پری دریایی استفاده کردم که در اساطیر و افسانه های ایران باستان هست.
در نهایت میخوام ازتون بپرسم کتاب افسانه جزیره کبودان برای دقیقاً چه رده سنی پیشنهاد میشه؟
ببینید افسانه جزیره کبودان دقیقاً برای گروه سنی 9 تا 12 سال میتونه پیشنهاد بشه. یک کتاب کم حجم تقریباً کوتاه با تصاویر خطی سیاه و سفید و خب قصه رو بچه ها باید بخونن. قصه توی 3 تا جزیره دریاچه اتفاق میفته: کبودان، اشک و سنگ. و حالا وظیفه در واقع خالخالی قصه ما که یک گوزنی هست که با یک شاخ در واقع قرار روبرو بشه و حالا یک افسانه هست که توسط پیرترین گوزن قبیلشون یک پیشگویی هست که حالا اگر یک زمانی یک گوزنی با تک شاخ به دنیا اومد و یا رشد کرد توی اون قبیله، باید یک در واقع مسیری رو طی کنه و یک افسانه‌ای رو به سرانجام برسونه تا قنات کبودان، جزیره کبودان پر از آب بشه. و حالا توی این مسیر با وجود اینکه خالخالی خیلی ترسوه و یه اتفاقاتی هم از قبل توی زندگیش افتاده و پدرش هم در همین راه پیدا کردن آب برای قبیله کشته شده، یک ترس‌های پنهانی داره درونش.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما خانم سمیه سیدیان، نویسنده کتاب افسانه جزیره کبودان برای کودکان و نوجوانان. آرزوی موفقیت داریم براتون خانم سیدیان عزیز.
تشکر میکنم از لطف شما.
خواهش
و وقت شما بخیر.
ممنون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بیقراری های ما.
عاشقانه ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 150 مگاهرتز.
مامان آناغره همونجا ایستاد. این دیگه چیه؟ شاخ جوونه زده؟ پس چرا یه دونه است؟ شروع کرد به گریه. مامان آناغره، من نمیدونم چرا اینطوری شده. چرا یه دونه شاخ در آوردم؟ آناغره دور خودش چرخید و سرش را بو کرد. همون بوی معمولی شاخها را میداد، فقط با این فرق که یک شاخ بود، نه دوتا. یک شاخ، آن هم وسط سر خالخالی. خالخالی نگاه کرد. مامان آناغره چی شده؟ چرا من اینطوری شدم؟ آناغره نشست روی زمین. انگار تحمل این یکی را نداشت. چانه نرم و کرکیش را خاراند و سرش را تکان داد. خدا مرگم بده، نکنه مریض شدی و اینطوری شدی. وای وای وای. خالخالی دید چیزی نمانده مامان آناغره بیهوش شود. رنگ زردش پریده بود و کرمی شده بود. زود پوزهش را زد به آب قنات و پاشید روی صورت مامان آناغره. گفت مامان جو خوبی؟ حالت خوبه؟ آناغره به هوش آمد و دوباره با غصه به اون نگاه کرد.
هر جا هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. ما رو فراموش نکنید. حتما ما رو بشنوید. لطفاً بیشتر کتاب بخونید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
که میخواهم بگویم، زبانم در دهان باز بسته، در تنگ قفس باز است و افسوس که بال مرغ آوازم شکسته. نمیدانم چه میخواهم بگویم، غمی در استخوانم میگدازم، خیال ناشناسی آشنارم، گهی میسوزدم گه مینوازم.
تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید میکردم، گفتم
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
زندگی پر از نشانه هاست.
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
رد پای
نشانه ها.
به نام خدای مهربون. سلام.
با شنیدن روایت هاست که میشه نشانه ها رو حس کرد.
روایت هایی از اتفاقات روزمره زندگی. چند ماهی بود که یک کارمند جدید به بخش ما اضافه شده بود. خیلی کارمند منظم و دقیقی بود و همه یک کارها رو به موقع و با کیفیت انجام میداد. چون تازه کار بود، درآمدش از ما که چند سال سابقه یک کاری داشتیم کمتر بود. اما هر بار که حرف از حقوق و درآمد به میان میومد، آقا صابر از کمتر بودن حقوقش گلایه‌ای نداشت. میگفت خدا رو شکر، درآمدم خوبه و کفاف خرج و مخارج زندگیمو میده. انشالله که با صبر و تلاش بیشترم میشه. نه تنها در مورد پول، که در بقیه موارد هم راضی بود. یه روز که من ماشینم تعمیرگاه بود، با ماشین آقا صابر برگشتم خونه. تو را که تعریف میکردیم متوجه شدم که بنده خدا صاحب فرزند نمیشه. ولی برام جالب بود که حتی در این مورد هم ناراحت نبود و گلایه نداشت و هم میگفت آدم باید به همه داشته و نداشته هاش راضی باشه و شکرگزار. چون هرچی که داریم و هرچی که نداریم حکمت و مصلحتی داره. انشالله هر وقت که خدا خودش صلاح بدونه منم صاحب فرزند میشم. اون روز خیلی متوجه حرفاش نشدم تا اینکه سال بعد آقا صابر درست روز تولد فرزندش به خاطر مهارت و دقت در انجام کار ترفیع گرفت و حقوقش برابر ما شد. اون موقع بود که متوجه شدم شکر نعمت نعمتت افزون کند. حضرت امام علی علیه السلام فرمودند چون این نیست که خداوند در شکر را به روی بندهی بکشاید و در فزونی نعمت را به رویش ببندد. حکمت 435 نهج البلاغه. Thank you.
وقت صبح دم بر کارگاه دیده بی خواب می زدم، روی نگار در نظرم جلوه می نمود، باز دو بوسه بر رخ مهتاب می زدم، روی نگاه در نظرم جلوه می نمود، از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم.
وقتتون بخیر و نیکی دوستان سبایی ساعتی.